سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، خانم سیلوی با هوشیاری 30 سال از آمریکا میباشد. از ایشون دعوت می‌کنیم صحبت‌های خودشون شروع کنن. موضوع جلسه امشب قدم هشتم به همراه پرسش و پاسخ هستش. ضمناً جلسه امشب در سایت tehran.aa.org ذخیره خواهد شد. سیدی جان بفرمایید لطفا.
متشکرم از همگی. Hi Sylvie, how are you doing?
Hi Sadi, how are you?
I'm good. Happy Nowruz.
Yes, happy Nowruz. I hope it was wonderful for everyone. The celebration.
It's good to have you back.
Thank you. I'm happy to be back. So,
Sylvie به همه سال نو مبارک میگه و میگه خوشحالم از اینکه برگشتم.
So shall we get started?
Of course.
Good, good. I have Maxim home from school today. So okay. If he interrupts, I will make it brief. Go ahead.
Sylvie میگه Max پسرم از مدرسه امروز خونه است و اگه که بیاد دور و برو بخواد چیز کنه شروع و اینا کنه من مجبورم که یه ذره کوتاه بکنم جلسه رو.
So we are here at step 8 and we can read what step 8 says. Sadi, if you want to read to them, but it made a list of all persons we have had harmed and became willing to make amends to them all.
سیلوی میگه که ما اینجا در قدم 8 قرار داریم و قدم 8 میگه که ما یک لیستی از تمام اونهایی که بهشون آسیب رسونده بودیم تهیه کردیم و آماده شدیم که از اونها ما فقط یه لیستی تهیه کردیم ببخشید از کسانی که آسیب بهشون زده بودیم.
And so again each time we start a step we talk about we talk about really the steps in general and we talk about the importance of that the steps are in an order.
ما
they build. Go ahead.
Okay. سیلوی میگه ما هر دفعه راجع به هر قدمی که صحبت میکنیم راجع به اهمیت اون قدم که البته صحبت میکنیم و راجع به اینکه خیلی مهمه که قدم ها به ترتیب یکی پس از دیگری انجام بشن.
And each step builds into the each of the steps build into the next step.
و هر قدمی روی قدم بعدی ساخته میشه.
So it's important to so for us here today, it's important that each person listening has already heard the recordings or have attended a meeting of steps 1-7.
بنابراین برای همه ما که امروز اینجا هستیم مهمه که به صحبت‌های قبلی هم گوش کرده باشیم، یعنی به این نوارهایی که ضبط میشه که بدونیم قدم های قبلی چطوری اومدن جلو تا ما به اینجا رسیدیم.
And so if you haven't, I have to say that's very very important to go back and do that.
اگه این ضبط شده ها رو دارین باید بهتون بگم که خیلی خیلی مهمه که برید به عقب گوش کنید و این کار انجام بدید.
And so because the steps can't be taken by themselves.
Can or cannot?
Cannot.
قدم ها به تنهایی نمیتونه برداشته بشه. یکیش مثلا تک تک نیست.
So you can do what one of the steps says and experience relief, but it won't change who you are.
تو میتونی یکی از قدم ها رو انجام بدی و رهایی نسبتاً یه مقدار رهایی از بابت اون قدمی که برداشتی تجربه بکنی، ولی یه تغییر دائم و درست حسابی برات به جای نمیگذاره یه دونه قدم.
So for example, right now we're in step 8 and let's say that I identify someone that I've hurt and that I make direct amends to that person without having applied steps 1 through 7.
ما بیام یه دونه مثال بزنیم. مثلا خب الان ما تو قدم 8ین، بذارید بگیم که فرض که من یه نفر شناسایی کردم که اونو بهش آسیب، اذیت و آزار رسوندم، حالا میخوام برم ازش جبران خسارت بکنم، اما قدم 1 تا 7 رو هم بر نداشتم.
So I will experience relief in talking with that person and repairing the harm that I've done. I will feel relief.
من احساس رهایی رو تجربه میکنم با صحبت کردن با اون شخص و اینکه ازش معذرت خواهی میکنم. من یک رهایی رو به هر حال تجربه خواهم کرد از این بابت.
But I won't and that person will likely experience relief as well.
و اون آدم هم به احتمال زیاد یک رهایی رو احساس میکنه. اونی که من ازش عذرخواهی کردم، اونی که من ازش کردم.
But the problem is if I haven't treated my alcoholism and become entirely ready to have those defects that drive me to harm people, I'm going to do it again.
Okay. مشکل اینجاست که من ولی الکلیسمم رو مداوا نکردم و اون نواقص شخصیتی رو که باید شناسایی کنم و درستشون کنم که این کارو تکرار نکنم، اونا رو انجام ندادم. بنابراین به احتمال قریب زیاد من دوباره هم این کارو میکنم. همین خسارتی رو که زدم، منظور سیلوینه که همین کاری که کردم با این شخص دوباره هم همین کارو میکنم.
And so what will happen is I will do it again, and if I do it again to that same person, not only will the harm that I did in the past to them come back, but it will actually make the harm worse.
Okay. اتفاق که میفته من دوباره این کارو میکنم با همون شخص و نه تنها اون آزاری که بهش دفعه اول رسوندم برمیگرده، اونو دوباره انجام دادم، بلکه به طرز بدتر و شدیدتری هم این دفعه بهش خسارت میزنم و بیشتر اذیت میشه از دفعه اول.
And if it's the harm's done to a new person, the hope of my building new relationships that are happy will start to fade.
و اگه این آزار و اذیت رو من به یه شخص جدید بکنم، خب امید من برای برقرار کردن یک رابطه خوب که منو خوشحال میکنه از بین میره.
And so now as we go into step 8, we'll review quickly about steps 1 through 7.
اوکی، میگه به همون نسبتی که ما میریم به قدم 8، به طور سریع میخوام 1 تا 7 رو یه دوره سریع بکنیم.
And so in step 1, I admitted that I'm powerless over alcohol, that my life became unmanageable. And I accepted that I could never drink again, and I accepted that I'm powerless over my alcoholism.
خب قدم 1 میگه که ما قبول کردیم که در مقابل بیماری خودمون کمبود قدرت داریم و زندگیمون غیر قابل مدیریت شده و من اینجا قبول میکنم که هیچ موقع دیگه مصرف نکنم، یک قطره دیگه چیزی رو ننوشم. سیلوی؟
And so I surrendered to that fact and I learned about the power of self and the mind powered nature of the disease of alcoholism.
Could you say that again? You surrendered to that fact and
I surrendered to the fact that I'm powerless, and I learned about the power of, in step two, I learned about the power of self and how alcoholism is a mind powered disease.
خب من تسلیم به این واقعیت میشم که قدرت ندارم. در قدم یک من به این واقعیت تسلیم میشم که کم بوده قدرت دارم، و تو قدم دو یاد گرفتم که من یک قدرتی دارم که از خودم نشأت میگیره، از شخص خودم، خود خیشتنم، و دارای یک بیماری ذهنی هستم.
And so in step two, I learn about the power of self, and I also learn about a power greater than me.
تو قدم دو من راجع به قدرت خودم یاد میگیرم، اما در ضمن راجع به یه قدرتی برتر از خودم و بالاتر از خودم هم تو قدم دو یاد میگیرم.
And so I learned to stop talking to me, and I learned to build a relationship with a power greater than me.
و یاد میگیرم که دیگه با خودم حرف نزنم، صحبت کردم با خودم رو قطع بکنم و یه رابطه با یه قدرتی برقرار بکنم که از خودم بالاتره.
And so in step 3 I make a decision to turn my will and my life over to the power of God that I found and that I, as I understood him from step 2 and how I found that power in step 2. So I made a decision to turn my will and my life over to that power.
و تو قدم سوم من تصمیم میگیرم که اراده و زندگیمو بسپرم به دست قدرت برتر. کدوم قدرت برتر؟ همون قدرتی که من در قدم دو یاد گرفتم که یه قدرتی از من بالاتر وجود داره، از خودم بیشتره، و من توی این قدم میدم زندگیمو به دست اون.
And so I make that decision because I have found what the difference is between my will and God's will. And I want. Go ahead.
من این تصمیم رو گرفتم برای اینکه من متوجه شدم که تفاوت بین اراده من و اراده خدا چی هستش. حالا دیگه اینو میدونم، برای همین این تصمیم گرفتم.
And so in step 3 I no longer want what my will produces and I want what God's will produces.
و تو قدم 3 من دیگه اونی که اراده خودم به دست میاره رو نمیخوام، اونی رو میخوام که اراده خداوند به دستم میرسونه.
And so in step 3 I make that decision because it's very clear about what I want.
تو قدم سوم من این تصمیمو میگیرم که اراده و زندگیمو بدم به دست خدا، چون برای من خیلی شفاف و واضحه که چی میخوام.
And so from steps 1 to 3 I have now come to a place where God's giving me the power to be self-honest and to look at my defects of character, the things I'm doing I have to stop doing.
و تو قدم 1 تا 3 من رسیدم به یه جایی، در جایی قرار دارم که خداوند به من این قدرت رو داده که did you say God has given me the power of what?
God's giving me the power to learn about the things I'm my defects, okay. The things I'm doing I shouldn't be doing.
Okay. خداوند به هر حال بالاخره به من یه قدرتی داده که بفهمم که من دارم چه کارایی میکنم که نباید بکنم.
And in step 4 when it says I made a searching and fearless moral inventory of myself, when I'm taking that step I am now entering a world of what I've done wrong, and I'm starting to see the people that I have, the people I have harmed.
و تو قدم چهار به من میگه که ما یک ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه از خودمون تهیه کردیم و من الان در قدم چهار دارم وارد یه دنیای میشم که دارم متوجه میشم چه اشتباهایی کردم و چه آدمایی این اشتباهاتو کردم و متوجه خطاهام دارم میشم الان رأس قدم چهار.
And so and step four is where I start to develop that self-honesty, that deep self-honesty about who I am.
تو قدر چهارم من صداقت با خودم رو یاد میگیرم. اون صداقت عمیقی که به من یاد میخواد بده من کی هستم.
And so when I go to step five is in place where I admit my wrongdoings to myself, to another human being, and to God. Step five is there to make sure that there's nothing that I'm hiding from myself, and that I'm not lying to myself.
Okay, well, two قدم پنج وقتی که من اشتباهاتم رو به خودم به یک نفر دیگه در برابر خدا اقرار میکنم، این داره به من میگه که دیگه هیچی رو من دارم قایم نمیکنم و وقتی من چیزی رو قایم نمیکنم یعنی دیگه دارم به خودم دروغ نمیگم، دست از دروغ گفتم به خودم بر میدارم، چیزی رو پنهان نمیکنم. سیلوی.
And so these steps are making it possible for me that gives me the power to now change and to see myself in ways I could not before and to accept it.
و این قدم ها تا الان برای من ممکن کرده، یه قدرتی به من داده تا همین الان که من تغییر کنم و یه جوری خودم رو ببینم که قبلا نمی دیدم و اون جوری که خدا می بینم رو هم قبول بکنم، یک نگرش جدیدی رو قبول بکنم. این از بابت این قدم های یک تا پنج بوده تا الان.
And so in step six, I become entirely ready to have God remove those defects from me so that I can stop doing them.
و تو قدم شیش من آمادگی پیدا میکنم که خداوند من کمک کنه این نواقص شخصیتی رو از خودم دور بکنم و الان من آمادم که این کار رو بکنم و شروع میکنم به انجام این کار.
And so as I now have become entirely ready to have those defects removed, in step seven I enter a new world.
من تا الان آماده کامل شدم که خداوند نواقص شخصیتی من از بین ببره و در قدم هفت من قدم به یک دنیای کاملا کاملا متفاوت و جدید میذارم.
And so that new world that I'm in is instead of being driven by defects and self-centeredness, I am now inspired to start giving to the world.
و این دنیای جدید یه دنیایی که به جای اینکه من با نواقص شخصیتی و خودمحوری من محور همه چیز هستم، به جای اینکه با این دوتا ببرم جلو زندگیمو، what do you take away, you take your life.
So I am now inspired. Now I'm being given the ability and the power to start giving to the world instead of taking.
و من الان یک قدرتی به من داده شده که من میتونم به دنیا چیزی بدم و چیزی اضافه بکنم به دنیا به جای اینکه مدام از دنیا بخوام یه چیزی بگیرم.
And so this is what step seven says. When step seven says that I humbly ask God to remove my shortcomings.
این همون حرفی که قدم هفت داره میزنه، میگه من با فروتنی از خداوند خواستم که کمبودهای شخصیتی منو برطرف بکنه. اوکی، shortcoming.
Right, and so shortcomings are things that I should do that I don't do.
کمبودهای شخصیتی اون کارهایی هن که من میکنم که نباید بکنم.
So they're the exact opposite of defects.
دقیقاً مخالف نواقص شخصیتی هستند. کمبودها.
So now I'm at a place where I can be a giver. I'm honest with myself about what I've done wrong and who I've been, and I'm ready now to go out in the world and do good.
خب من اینجا الان در جایگاهی واقع شدم که صداقت کامل با خودم دارم، میدونم که کی بودم، میدونم که چه کارهایی کردم، چه اشتباهایی کردم و الان دیگه آمادم که برم تو دنیا و کارهای خوب انجام بدم.
So now I reach step 8 and step 9. And step 8, I'm going to make a list of all the people that I've harmed. And I'm gonna become willing to make amends to them.
ما الان تو قدمه، حالا من تو قدم 8 و 9 قرار گرفتم. تو قدم 8 من یک لیستی از آدمایی که اذیتشون کردم تهیه میکنم و تمایل پیدا میکنم که برم از اونها جبران خسارت کنم.
And so steps 1 through 7 have make it possible for me to take steps 8 and 9 and actually have those steps make a difference in my life and in those of others.
و این قدمای 1 تا 7 برای من اینو ممکن کرده که بتونم 8 و 9 رو بردارم و 8 و 9 برای من تاثیرات خوب خودش رو بذاره.
And so steps 8 and 9 are about my relationships with other people.
قدم 8 و 9 راجع به رابطه من با آدمای دیگه است.
And so step 8 is looking back and discovering where I've been at fault with other people.
قدم 8 راجع به اینی که من به عقب نگاه کنم و ببینم که کجا من تقصیر کار بودم با آدمای دیگه.
And then we're going to make a really strong attempt to repair the damage that we've done.
بعدش ما یک تلاش خیلی قوی میخوایم انجام بدیم که ببینیم چطوری میتونیم درست بکنیم اون خرابی هایی رو که به بار آوردیم.
And then having cleared away the wreckage of the past, we now have a newfound way where we can develop the best relationships with others from now on.
I'm sorry, ببخشید همگی. و حالا وقتی که من خرابی های گذشته رو میتونم از سر راهم بردارم، راه جدیدی برای به وجود آوردن روابط جدید برای من به وجود میاد. الان من آمادم برای رابطه های خوب جدید.
And so this is a very big step. And we do it with increasing skill. We get better and better at it.
و میدونید این قدم 8 یه ما مدام با مهارت‌های بیشتر و بیشتر اینو انجامش میدیم و مدام بهتر و بهتر میشیم تو انجامش.
So step now we're going out into the world with others and we're learning how to live with the greatest peace and partnership with others.
و میدونید الان ما دیگه اومدیم تو دنیا ورود کردیم و داریم یاد میگیریم که چطوری با بیشترین صلح در رابطه با دیگران باشیم.
And so and this is a very moving and exciting time because now we're able to build relationships that are more meaningful with people that don't have the fighting and the troubles that come with it.
و این یه زمان تکان دهنده و هیجان انگیز در زندگی ما برای اینکه ما الان می‌خوایم وارد ساختن روابط معناداری بشیم که قبلا نداشتیم بلد نبودیم.
So the first part of what we have to do if to be successful is we have to look back and really be accurate about the wreckage that we caused in the past.
اولین کاری که اولین قسمت این کار برای که موفق باشیم اینه که نگاهی به عقب بندازیم دقیق باشیم نسبت به خرابی هایی که بار آوردیم اونا رو باید بتونیم قشنگ تشخیص بدیم خرابی هایی رو که به بار آوردیم سیلوی.
And so now when we start to look back at the way we have hurt others, it opens up emotional past, emotional wounds, some old, some forgotten, some painful still.
و الان وقتی که نگاه به عقب میکنیم و شیوهی و طرزی و نوعی که آدم رو اذیت کردیم یه مقداری زخمهای معنوی زخمهای روحی برای ما باز میشه بعضیشون دردناک و سوزانه این زخما درش باز میشه.
But the benefit of doing this and when you do this and you make amends that the wreckage and the pain of the past starts to melt away.
اما منفعت انجام دادن این کار با تمام دردی که به همراه داره اینه که خرابی های گذشته شروع میکنه به آب شدن و رفتن مثل آب از ما دور میشه و میره مثل جریان آب میره.
And so one of the biggest difficulties that we come into is it has to do with forgiveness.
یکی از دشواری های ما همینطوری که اینو داریم انجام میدیم بخشیدنه.
And so what happens is that once we start to think about a broken relationship with someone, immediately we go on the defensive.
و اتفاقی که میفته اینه که وقتی ما راجع به یه رابطه‌ای که به هم خورده شده فکر میکنیم ناخودآگاه میریم موضع دفاعی میگیریم.
And so to escape what we've done wrong to others, we focus on what the wrongs they have done.
به عنوان یه راهی که برای فرار از این که ما چه کار با بقیه کردیم شروع بکنیم تمرکز بکنیم روی این که اونا با ما چه کار کردن.
And so we focus on what they've done wrong and self-righteously minimize our own.
و میدونی ما تمرکز میکنیم روی اینکه اونا با ما چیکار کردن بعد به یه شکل حق به جانبی تمرکزمون روی کاری که خودمون کردیم خیلی کم میشه تبدیل میشه به مینیمم کاری که خودمون انجام دادیم با دیگران.
And so here is when we have to catch ourselves and focus ourselves very clearly on ourselves.
و اینجا دقیقاً همون جایی که ما باید با خودمون صحبت کنیم و تمرکز بکنیم مستقیماً و دقیقاً روی خودمون رو خودمون باشیم.
It doesn't make sense that we are pointing the finger at what others do wrong when we have done as much or more wrong than they have.
و میدونید معنی نداره که ما انگشت اتهاممون رو بگیریم به طرف کسای دیگه که اونا چه اشتباهی کردن یا اونا چه کار خطایی انجام دادن وقتی که ما خودمون هم خطاهایی به همون اندازه یا حتی بیشتر انجام دادیم.
And so we have to realize that we're not the only ones. Sometimes it's the case that we're not the only ones that have troubles.
What do you mean by troubles?
Well, that other people can have maybe some sick emotions or defects too.
Okay. ما باید بفهمیم که ما اینجا ما باید متوجه این مسئله بشیم که ما تنها کسانی که درگیرن و احساسات پیچیده دارن فقط ما نیستیم. دیگران هم میتونن این احساسات بد و مریض و بیمارگونه رو داشته باشن.
But we have to really realize that more often than it being their defects, it is usually a fact that behavior we've done aggravates, makes worse the defects of others.
Sylvia, you're saying that our defect aggravates the defects of other people.
Yes, because our bad behavior brings out the worst in other people because other people aren't perfect.
Okay. میدونین اینجا ما باید به یه مسئله توجه بکنیم که رفتار بد ماست احتمالاً خیلی وقتا که رفتار بد دیگران رو به وجود میاره چون همونطور که گفتم دیگران هم کامل نیستن اونا هم احساسات پیچیده و اینا دارن و آدمای کامل و خیلی مرتب منظمی نیستن بنابراین ما یه رفتار بد میکنیم و رفتار بد در اونها شروع میشه و چرخه این رفتار بد ما بعد اونا اتفاق میفته.
And so now in step 8 and 9 if we're about to ask forgiveness of others for ourselves if we're going to ask others to forgive us why should we start by forgiving them for all?
و اینجاست که ما میخوایم از اونها بخوایم که ما رو ببخشن نه اینکه ما بخوایم اونها رو ببخشیم اگه ما بخوایم اونها رو ببخشیم پس اصلا چرا ما اومدیم این فرایند رو انجام بدیم right Serge? Okay.
Right. So now if we're going in, now we accept, okay, we're going to have to go in and make a face-to-face admission of the things that we've done to hurt others. Now that we accept, okay, I'm going to have to do this.
حالا ما باید به این حد برسیم که باید بریم صورت به صورت دیگری بشینیم و صحبت کنیم راجع به خساراتی که زدیم راجع به اشتباهاتی که کردیم.
And it's pretty shocking that we have to do that and it's embarrassing enough that we knew that we've done these things ourselves and that we had to admit them to God and to someone else. But now we have to make amends to those directly.
حالا یه جورایی حیرت آوره که ما باید این کار بکنیم و میدونید به قدر کافی خجالت ما کشیدیم که بیایم اینا رو به خودمون به خداوند و یه نفر دیگه اقرار بکنیم حالا بدتر از اون تازه بعد بریم پیش اشخاص به روشون بیاریم ازشون معذرت خواهی کنیم یا به هر شکلی جبران کنیم اینا همه چیزای ناراحت کننده است.
But the idea of actually visiting or writing these people was directly is overwhelming.
ولی ایده ی could you say that in another words?
Sure. It's a pretty big, oh, how do I say this? It's something pretty big we have to accept, that we have to go directly to these people and face to face communicate to them what we've done wrong.
اوکی، سیلوی میگه این یه چیز خیلی بزرگیه، یه چیز بسیار بزرگیه که ما باید بریم پیش این آدم ها بشینیم، روبروشون، باشون صحبت بکنیم، ارتباط برقرار بکنیم و باهاشون حرف بزنیم راجع به کارهای بدی که کردیم. این یه کار بزرگه.
So, and all sorts of fears come up and kind of defensiveness and all of that. Because it is so scary.
و انواع ترس ها میاد سراغ ما، از جمله حالت دفاعی گرفتن. دلیلش هم اینه که خیلی ترسناک این کار. کار کوچیکی نیست.
And a lot of us in doing this might fight taking the step where we may claim that we never really hurt anybody else, we only hurt ourselves. Or that our family, or that our family didn't suffer that much because we always took care of the bills, or everything we did was outside the home. We come up with ways to convince ourselves that we don't have to take this step.
و میدونید خیلی از ما ممکنه بجنگیم با این مسئله که نخواهیم این قدم رو برداریم، نخواهیم این کار رو انجام بدیم، بشینیم جلوی دیگران و وارد این فرایند بشیم. خیلی از ما اصلا میگیم ما کاری نکردیم، ما فقط به خودمون ضربه زدیم، به خودمون آسیب زدیم، به دیگران کاری نکردیم. راجع به خانواده هامون ما میگیم که ما همش صورت حسابا رو دادیم، پولا رو دادیم، یا عالمه کارا کردیم، خدمت ها به خانواده کردیم، آسیبی که زدم به خودم زدم. و این راهی میشه برای اینکه بخوایم بجنگیم و در بریم از زیر انجام این قدم، بخوایم نکنیمش.
And so the that of course that fighting to take the step and the defensiveness and all the arguments that we have against it has to change. We have to take the attitude that that we must take this step to get better.
و البته این جنگی که ما میکنیم با انجام ندادن این قدم و حالت دفاعی که به خودمون میگیریم باید عوض بشه، باید از بین بره، باید روحیه ما این شکلی باشه که ما باید این قدم رو برداریم برای اینکه حالمون بهتر بشه و اساساً زندگیمون بهتر بشه، چیزا بهتر بشه. جنگ رو باید بذاریم کنار.
So step eight, we are accepting that we have to take this step for our sobriety and for our mental health. And at this point, we are, you know, some amends may need to be deferred or waited for. And some may be able to be done right away. But the most important part of step eight is that we are making an honest list of the people we had harmed and becoming ready, entirely ready to make amends to them.
میدونید ما تو قدم 8 بالاخره قبول میکنیم که این قدم رو باید به خاطر هوشیار ماندنمون و به خاطر وضعیت روحیمون این قدم رو ما باید برداریم. و میدونید اینجا بعضی از جبران خسارت ها باید راجبش فکر بشه و بعضیاش رو بعد همون موقع انجام ندیم و بعضیاش هم هست که باید بلافاصله همون موقع انجام بدیم. ولی چیزی که مهمه یادمون باشه اینه که لیستی که ما نوشتیم راجب آدم ها، لیستی که از آدم ها نوشتیم، باید یک لیست درست و یک لیست صادقانه باشه.
And so now we're going to start making the list, and it's important to talk a little bit about what harm means.
ما می‌خوام شروع کنیم لیستی درست بکنیم. بد نیست، مهمه که صحبت بکنیم راجع به اینکه خسارت چی هست.
And so in the literature it says harm might be called the result of instincts in collision.
Okay, in collision you mean hitting each other?
Yes.
like an accident.
Like this. Uh-huh.
Okay. میگه تو نشریات ما میگه که خسارت میتونه به این معنی باشه که غرایز ما با هم دیگه برخورد کرده، شاخ تو شاخ شده.
And those that collision causes physical, mental, emotional or spiritual damage to others.
و این تصادف که بین غرایز ما به وجود اومده میتونه زیانهای روحی به دیگران رسونده باشه، زیانهای روحانی به دیگران رسونده باشه.
And so here are some examples. If our tempers are consistently bad, we arouse anger in others.
من چند تا مثال بهتون بگم. اگه ما حالت عصبانی شدنمون، از کوره در رفتنمون خیلی بده، زود از کوره در میریم، احتمالاً که عصبانیت رو در دیگران به وجود میاریم.
And if we lie or cheat, we deprive others not only of their worldly goods, but of their emotional security and peace of mind.
و اگه ما دروغ بگیم، دیگران رو محروم کردیم از صلح روحی و روانی که میتونن داشته باشن. You said we deprived them of two things. One was the peace of emotional peace of mind, and the other
emotional security and peace of mind.
Okay. میگه ما اگه دروغ بگیم، دروغگو باشیم، دیگران رو محروم کردیم از امنیت روحی و داشتن صلح و آرامش روحی.
And worldly goods.
و چیزهای خوب دنیا.
So what we're really doing is we're really issuing them an invitation to become.
کاری که داریم می‌کنیم اینه که داریم یه دعوتنامه براشون می‌نویسیم. Okay.
To be contemptuous and vengeful.
Say that in a different way.
To become
vengeful, انتقامجو.
Angry, vengeful, where they don't like us.
Okay. وقتی که ما این کارا رو میکنیم انگار که داریم یه دعوتنامه برای آدمای دیگه مینویسیم که جنگجو و انتقامجو و اینجور چیزای بد و منفی باشن.
And another example is if our sex conduct is selfish, we may excite jealousy, misery and a strong desire to retaliate. We can do that in sections if you want. If our sex conduct is selfish.
Mm-hmm.
Go ahead.
اگر رفتارهای جنسی ما خودخواهانه باشه میتونیم jealousy and what?
We may excite jealousy, misery.
Okay.
And a strong desire to retaliate.
Okay. اگر رفتارهای سکسی ما جنسی ما خودخواهانه باشه میتونیم حسادت زیاد در دیگران، احساس بدبختی زیاد در دیگران و یک حس خیلی قوی انتقام گیری و انتقام جویی در دیگران به وجود بیاریم.
And so we're right now I'm giving you examples of really big misbehaviors, but there are some that are more subtle.
من حالا دارم لیست رفتارهای اشتباه خیلی بزرگ رو بهتون میگم. اما یه سری هم هستن که کوچیکن.
And those subtle ones can be just as damaging.
و اون کوچولو هم به همین اندازه میتونه آسیبزا باشه.
So some examples of some of the more subtle ones. Let's say that with our family, we've been miserly. Wait, how would you say miserly in Farsi? Where we've been
miserable?
Cheap. Miserly is cheap and withholding.
Okay, badbakhti, huh?
Khasis.
اوکی حالا مثلا با خانواده بذار بگیم که مثلا رفتار ما با خانواده یه جورایی خصیص پولی سرچ فاینانشلی اوکی مثلا ما خصیص بودیم با خانوادهمون کوچیکا رو داره میگه سیلوی
or irresponsible
یا غیر مسئول بودیم
or callous means where you don't really show you care.
Okay, ya halat bi tafavuti budim.
Or cold where you reject.
Ya halat sardi budim va ona ro pas mirundim az khodemun.
Or and more examples, maybe we're irritable.
Ya misalay dige betun begam, shayad ma tahrik paziri.
Critical.
What was that?
Critical?
Yeah, modam intaqad mikoni.
Impatient and humorless.
Ya bihosleim ya khaste konandeim, masalan mezah o khande halimun nemishe.
Or more examples, maybe we give attention to one member of the family and neglect the others.
یا مثالای دیگه شاید ما به یک عضو خانواده توجه میکنیم ولی به یه عضو دیگه کم اهلی میکنیم.
Or what happens when we try to dominate the whole family either by force or by constantly giving little directions.
و مثلا چه اتفاقی میفته وقتی ما میخوایم مدام خانواده رو کنترل بکنیم یا به زور یا از این طریق که مدام میخوایم راهکار بدیم بگیم اینو بکن اونو نکن more
so what more examples what happens when we wallow in depression
یا مثالای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی ما مدام همینجور داریم نق میزنیم از افسردگی
or self pity
یا خود دلسوزی داریم همش دلمون برای خودمون میسوزه ما مظلوم واقع شدیم
and then make other people have to live with that
و دیگران رو مجبور کنیم که با اینا زندگی کنن با ما زندگی کنن و با این خصیصه ها.
So these are the kinds of harms that are done to others that make living with us daily difficult and even sometimes unbearable.
این آسیب‌هایی که ما به دیگران می‌زنیم که زندگی با ما رو زندگی کردن با ما رو سخت و دشوار می‌کنه و تقریبا ممکنه حتی غیر ممکن بکنه.
And think about if we take all of this into our work or into the society with others, how much damage that causes even beyond the home.
و فکر کنه که همه اینا رو ببریم با خودمون سر کار یا ببریم تو اجتماع چقدر آسیب وارد میشه به غیر از خانوادهمون به دیگران خارج از خونه و خانواده.
And so in step 8, having carefully looked at our relationships with others and decided exactly what defects or what ways we injured or disturbed others. We can
تو آدم هشت ما دقیقاً به روابطمون با دیگران نگاه میکنیم دقیقاً و تصمیم دقیق میگیریم که چه نواقص شخصیتی و چه آسیب‌هایی ما به دیگران زدیم.
And then sorry one second. Sorry. So to start looking at our past and start looking at identifying those that we've damaged most is not hard to do. And that's where we start.
Okay. Silvi میگه شروع خوب همینجاست که ما نگاه بکنیم به گذشته و شناسایی بکنیم. آدمایی رو که اذیت کردیم و این کار سختی هم اصلا نیست، ما میتونیم این کارو بکنیم. الان دیگه متوجهیم. یه دلیلی که سیلوی میگه متوجهیم اینه که این قدما رو به ترتیب کار کردیم. سیلوی
And so with the ones that are a little more subtle and a little bit kind of you know maybe we haven't seen the people in a while and we don't really remember, as we live our lives year to year we'll remember things. And that is at that moment where we add those people to the list. We make a comprehensive list to start. And then as we live our lives and realize and recognize that there are others that go on that list, maybe those ones that are smaller, we add those to the list and then become ready to make amends to those as well.
حالا با این کوچکترها یا با آدمایی که مدت هاست ندیدیمشون کم کم یادمون میاد. میدونین ما با لیست اصلیمون شروع میکنیم و همینطور که ادامه میدیم به زندگیمون ذهنمون شفاف و ذهنمون میاد توی این مسیر و توی این مدار، کم کم دیگران یادمون میاد، هی اضافهشو میکنیم به لیست و لیستمون هی بزرگتر بشه، یادمون میفته. Sylvie?
And so now we've made a list of the people that we've harmed, the bigger list. We try to remember all of those, even those subtle ones that we can remember. And then as we live our lives, we will add people to the list that comes to our memory and that we become ready and make a direct amends to them. And so this, by taking the step 8 and then step 9, we are now beginning to kind of end this sense of isolation that we've had from our fellows and our God. And we start to come into the world where in step 7 through 12, we're going into the world a new person.
9 to 12, right? 7 to 12. Silvi میگه خیلی خوب، همطور که میریم جلو قدم 89 الان قدم 89 انجام میدیم، هی کم کم به لیستمون هم اضافه میکنیم اسم آدم ها رو و بعد میدونین الان دیگه آماده ایم تو قدم 89 که از انزوا با خودمون با دوستامون و با خدا بیایم بیرون. میدونید قدم 7 تا 12 قدم هایی که ما رو از تنهایی و انزوا میکشه بیرون. Did you say 7 to 12 take us out of isolation, right?
Correct.
Okay. Go ahead.
So now we can go ahead and go into questions if you like.
Okay. سیلوی میگه خیلی خوب، الان میتونیم سوالا رو باز کنیم. اگه میخواید سوالی دارید میتونید الان بپرسید.
ممنونم تدی جان، خسته نباشی. دوستان اگر سوالی دارین راجع به قدم 8 برای من بفرستین، میخونم. تدی جان زحمت میکشن ترجمه میکنن.
خب خب اگه سوال قدم 8 نداریم میخواین که به سیلوی بگیم ادامه بده؟
آه تموم نکده صحبتش راجع به قدم 8
بذار نمیدونم گاهی وقتی که تیکه تیکه میگه سیلوی if there are no questions so far what should we do? What's your take on that? Would you continue?
Well, what we can do, and I sometimes there aren't questions, I don't know, with step 8, sometimes there are more with step 9.
سیلوی میگه نمیدونم بعضی وقتا سوالای قدم 8 بیشتر تو قالب قدم 9. Go ahead, سیلوی.
Okay, so if there are no questions, we can just stop here and or if we have other questions from other meetings, we can pull those up. It's up to you.
Okay. سیلوی میگه میتونیم جلسه رو همینجا تموم کنیم یا اگه سوالایی هستش که از جلسات دیگه هست میتونید بگید یا کلا به خودتون بستگی داره. سیلوی گذاشت به عهده ما.
مرسی سیدی جان. دوستان لطفاً سوالاتتون رو در صفحه چت بنویسین. میکروفون باز نمی‌کنم برای سوال. برای من بفرستین. و سوالاتون واضح باشه. خیلی قشنگ. الان یه نفر سیدی جان پرسیدن که خسارت‌های احساسی و عاطفی رو چجوری باید جبران کنیم؟
Yes. I think Steady got
first. One question is, how do we, yeah, you're right, how do we make amends to, Pegachan, دوباره بگو.
خسارت های احساسی و عاطفی رو چجوری باید جبران کنیم؟
صدای من رو داری؟
بله.
They would like to know, how do you make amends to, emotional and to emotional harms.
To what? Emotional what?
Harms. H-A-R-M.
Okay. Harms. Yeah, I understand.
Okay.
So I almost, I'm not sure if we should, we haven't even gone into step 9 yet, which is where you make direct amends. You actually do it. I don't know if I want to go ahead and maybe we should save that question to next time because that's really directly to step 9.
سیلوی میگه ما هنوز قدم 9 که نرفتیم. این یه سوال خیلی قدم 9ه. بهتره که این سوالو نگه داریم برای جلسه بعدی. این سوال برای اون دوست عزیزم که این سوالو گفتین. لطفا جلسه بعدی سوالتون رو بیان اول همه بنویسین.
خب سیدی جان یه نفر پرسیده که خودخواهی های جنسی رو که گفتن میشه یکم توضیح بدن یعنی چی؟
سیدی the question is could you explain and expand upon selfish being selfish in sex open that up expand upon it said you laugh
So, selfish in sex is many different things.
سیلوی میگه خودخواهی در سکس معانی متفاوتی داره, okay?
And simply said, where if I'm in a relationship with someone and there's the physical act of sex and then there's also the thoughts, right? Sadie, are you there?
I'm sure she'll be right back, Sylvie.
Okay, I'm here, Sylvie. My internet went bad. I changed devices. You said the simplest of them all is?
Yeah, the simplest way to explain that, the selfishness with sex is when, you know, with defects, we demand more of everything to satisfy ourselves.
Okay. سیلوی میگه خیلی خوب. چند تا خودخواهی جنسی داریم. راحت ترین و آسون ترینش که بتونیم بگیم اینه که ما خودخواهی داریم برای ارضا کردن خودمون، برای راضی نگه داشتن خودمون.
And so we'll cheat, right? We'll be in a relationship with one person and have thoughts about being in a relationship and having sexual relationships with others, or actually do have sexual relationships with others when we're in a relationship with someone else.
Okay.
That's one example of okay. selfishness sexually.
یه مثال خودخواهی جنسی اینه که ما تقلب میکنیم. چجوری ما رابطه داریم با یه نفر و به فکر رابطه داشتن جنسی با یک نفر دیگه هستیم. فقط فکرش. یا اینکه با یک نفر رابطه داریم، در رابطه هستیم با یه نفر و با یه نفر دیگه هم رابطه جنسی برقرار میکنیم. در صورتی که در رابطه هستیم. اینا دوتاش.
And so another example is someone who won't be in a relationship with any one person and who just actively acts out obsessively wanting sex with anything or anyone at any time or as much as he or she wants, it drives them for more.
Okay, yeah. خودخواهی جنسی دیگه اینه که تو با هیچ کس رابطه نداری. بعضی اصلا هیچ رابطه با کسی ندارن، رابطه احساسی، ولی با هر کسی، با هر چیزی، در هر زمانی مدام دنبال رابطه جنسی هستن، هر چقدر که میخواد و هر چقدر که میخواد باز بیشتر میخواد. اینم یه نوع دیگه شه.
And that defect is called lust.
و این نقص شخصیتی بهش میگن لاست زدن.
And the lust can happen in the mind without acting on it, and it can also happen physically, right?
و این نقص شخصیتی جنسی شهوت میتونه تو ذهن ما باشه بدون اینکه راجبش عمل کنی، یا اینکه میتونه در عمل باشه. So you're saying that lust can be in your mind only sometimes without you acting on. سیلوی میگه میتونه این نقص شهوت در ذهن شما باشه و اصلا جامعه عمل به خودش نپوشونه، اما در ذهن شما هست و اینم یه نوع دیگه از خودخواهی جنسیه.
Oftentimes lust preoccupies our mind where we're not able to do other things, right?
شهوت انقدر ذهن ما رو درگیر خودش میکنه که ما اصلا نمیتونیم به چیزای دیگه فکر کنیم یا نمیتونیم کارهای دیگه بکنیم. ذهنمون درگیر شهوته.
And so as all defects that they drive us powerfully to demand more. And so that puts us all out of balance and all out of whack, right?
این نقص شهوت هم که مثل هر نقص دیگه ای قدرتمندانه ما رو به جلو میبره، از ما مدام بیشتر و بیشتر میخواد.
And so just like with any defect, when you demand more of something than's rightfully due you, then your life is unmanageable.
تا هر نقص شخصیتی دیگه، وقتی تو بیشتر از اونی که حقت میخوای، زندگیت غیر قابل اداره است، چون تو بیشتر از اونی که حقت میخوای، بیش از اونی که برات مقرر شده میخوای، این میشه غیر قابل اداره.
And when you're like that, you are going to be causing damage. You're going to be harming people.
و وقتی تو اگه تو اینجوری باشی، خب تو خسارت میزنی، تو آدم ها رو بهشون آسیب میزنی، اذیت میکنی. سیلوی؟
Yes. And so a lot of times people will say, well, if I'm not If I'm not in a committed relationship, what harm is it that I'm going out and being active with many people?
خیلی وقتا آدم ها میگن خب اگه من توی رابطه‌ای که تعهد آور نیستم چه آسیبی وارد میشه چه خسارتی وارد میشه اگه من برم با آدم های دیگه رابطه داشته باشم.
But you have to realize that the greatest harm that you're causing is to yourself, because if you're using defects of character, you are in alcoholism, you are in untreated alcoholism, and your defects will control you, and you will never ever have a happily and usefully whole life because you are not doing anything that God would want you to be doing. You're not mentally well now.
حالا اگه میدونی تو فکر میکنی که تو رابطه که تعهد آور نیستی و اشکالی نداره که نقص شهوت داری و با این و اونی، باید بفهمی که بزرگترین آسیبی که میرسونی به خودت داری میرسونی و این نقص شخصیت تو اگر که فعاله، تو یعنی الکلیسم درمان نشدت فعاله و این نقص شخصیتی تو رو کنترل میکنه و وقتی که این نقص شخصیتی تو رو کنترل میکنه تو طبیعتا نمیتونی کار خدا رو انجام بدی، کاری که اون ازت خواسته رو انجام بدی و از نظر روحی خب میدونی خوب نیستی.
But realize if you're using defects of character, you're not in step 8. This is all about steps 1-6, right? This is an individual program where we ourselves as individuals must look at ourselves and be honest about what we're doing that we shouldn't be doing that's hurting our own lives. Right?
تو اگه نواقص شخصیتی از رو نواقص شخصیتی داری کارهایی رو انجام میدی، اصلا تو قدم 8 نیستی، تو میدونی توی 1-7 و این یه برنامه مستقله که ما به خودمون نگاه میکنیم، دقیق نگاه میکنیم، با صداقت نگاه میکنیم و میگیم ما داریم چه کارایی میکنیم که نباید بکنیم.
So do we have another question?
سیلوی میگه سوال دیگه داری؟
بله ستی جان، سوال کردن که باید اول خسارت های مالی رو لیست کنیم. سوالشون اینه آیا باید اینجوری باشه و اینکه بعدش هم باید اول خسارت های مالی جبران بشه بعد سایر خسارت
Sylvie, the question is, do we need to do financial amends first and then go on to other amends? Is that the way it is designed?
That's a good question. No, that doesn't go first. What goes first is the most glaring defects that have caused the most harm to others. So for example,
okay. سیلوی میگه این سوال خیلی خوبیه. نه، اون نقص شخصی، اون خسارت مالی لزوما نباید اولین خسارت ما، جبران خسارت ما بشه. اولین جبران خسارت ما شفافترین، براق‌ترین، پررنگ‌ترین نقص شخصیتی ماست که بیشترین آسیبو به کسی زده. Go ahead.
So for example, if someone's defect is sex, and because of sexual behavior they've got divorced, their kids don't want anything to do with them, they've lost their children, they've lost their family because of this behavior, this is what gets taken care of first. the biggest defects, the ones that are causing the most harms, get taken care of first.
مثلا مثال پس جواب سیلوی این بود که نه شما لزوما نباید جبران خسارت های مالیتون اول بکنین. برای مثال اگه تو یه نقص شخصیتی داری که مربوط به سکس میشه و به خاطر رفتار اشتباه جنسی منجر به جدایی و طلاق شده زندگی و بچه ها دیگه نمیخوان شما رو ببینن و به خانواده صدمه رسوندین، خب این یه نقص شخصیتی برجسته است که باید اول بهش رسیدگی بشه.
But remember that in steps 1 through 6 or steps specifically step 4 through 6 you're identifying all your defects of character and you're becoming entirely ready to have all of them removed.
یادت باشه که تو قدم 1 تا 7 مخصوصا 4 تا 7 تو داری تمامش نواقص شخصیتی تو شناسایی میکنی و همشونو داری از خدا میخوای که از تو بگیره همشو.
But once you get to step 8 and 9 the biggest harm that you've done to others is what you clear away first.
وقتی میرسی به قدم 8 و 9 بیشترین خسارتی که به دیگران زدی و انجام دادی اولین جبران خسارتیه که تو باید انجام بدی.
Another question?
سوال دیگه؟
بله. سیدی جان یه نفر پرسیدن که دوتا جبران خسارت مالی انجام دادن که مقدارش هم ناچیز بوده اما اون احساس رضایتی که باید پیدا کنند و پیدا نکردن. خواستن نظر ایشونو بدونن که مثلا مشکلش چی بوده.
Okay, Sylvie, a person is asking that he has had two financial amends made, but he hadn't gotten much freedom and relief out of it. Do you think you could help him know why? He is not where he thinks he's supposed to be with his amends.
Well, I can say that there's several reasons why it could be. But because I don't know him and I don't know the history or how much he's changed, it could be one of two things. Go ahead, you can say that first.
میتونم بگم که این میتونه چند تا دلیل داشته باشه اما چون من این شخص رو نمیشناسم تاریخچه این شخص رو نمیدونم و نمیدونم چقدر این شخص تغییرات درش به وجود اومده میتونم بگم که یکی از اینا میتونه باشه. Go ahead, Sylvie.
And so the first one is that if you haven't changed by steps 1 through 7, then the amends made wouldn't be done correctly.
Okay. اولیش اینه که اگه تغییر نکردی از طریق قدم‌های 1 تا 7 احتمالاً جبران خسارت‌های تو به طور درست انجام نمیشه.
The second possibility would be that someone's changed by those steps and that sometimes the harm is deeper and farther reaching than others. And sometimes the amends is a direct amends and then it's a living amends.
Okay.
And I can explain what a living amends is after you explain that if you like.
Yeah. خب دومین امکان اولین امکان پس سیلوی گفت اینه که اگه از طریق قدم 1 تا 7 تغییرات زیاد در تو انجام نشده درست اونا رو انجام ندادی پس جبران خسارتت هم درست انجام نمیشه. دومیش میگه که امکان اینکه یه نفر عوض شده با قدم های 1 تا 7 اگر شدی عوض شدی، یعنی یک نیستش، قبلی نیستش، اینه که این خسارتی که زده شده، این آسیبی که وارد شده، عمیق‌تر و دور دسترس‌تر از بقیه خسارت‌ها بوده. ما گاهی وقتا خسارت مستقیم، جبران خسارت مستقیم داریم و گاهی وقتا جبران خسارت در حین زندگی، یعنی انجام ندادن خسارت بیشتر داریم. و حالا سیلوی میخواد راجع به جبران خسارت در طول زندگی هم صحبت کنه. Yes, Sylvie. The second one, as you said, is if he had done steps 1-7 correctly, then maybe the heart was deeper or far more into reach, right?
Right, further reaching.
Further reaching. And now I explained about direct amen and living amen, and I told them you talk about living amen. And in Persian.
What did you ask?
How do you say living amend in Persian? جبران خسارت زندگی؟
روش زندگی ما خودش یه جبران خسارته.
Sylvie, go ahead.
So a living amends is where you've changed, and through your change you demonstrate that you realize the harm you've done and that you've changed so you won't do it again.
Okay. In جبران خسارت در حین زندگی کردن، سیلوی میگه وقتی که تو عوض میشی، وقتی که تو جبران خسارت کردی و تغییر میکنی و از طریق تغییرت متوجه میشی که باید طوری زندگی بکنی که با این روش جدید زندگی دیگه اون خسارت به بار نیاد، طوری زندگی بکنی که اون خسارت رو دیگه به بار نیاری. به این میگن خسارت در حین زندگی، که به انگلیسی میشه living amend. اوکی سیلوی.
And so through that living amends, the people or the institution recognizes that there has been a change. And sometimes they won't give you recognition of that. You won't even be shown that you're forgiven. And that has to be good enough.
You won't even be shown. و سیلوی میگه از طریق این جبران خسارت در حین زندگی، یعنی به موازات زندگی که شما داری میری جلو و زندگی تو میکنی، اون کارها رو دیگه نمیکنی و آدمها و مؤسسه ها و شرکت ها میفهمن که تو تغییر کردی و دیگه اون کارها رو نمیکنی، اما ممکنه هیچ وقت برود نیارن و تو هیچ وقت متوجه نشی که اونا فهمیدن، ولی همینقدر کافیه. همینقدر یعنی همینقدر که تو اونا رو نمی کنی دیگه کافیه.
How about one more question?
سیلوی میگه یه سوال دیگه.
سیدی جان، یه نفر گفته که از پدرش به شدت رنجش داره و در این حال خسارت‌های زیادی هم بهش زده و دوست داره جبران کنه، اما قلبن اون رنجش ها با نمیذاره که جبران خسارت کنه. میشه راهنماییش کنن؟
Sylvie, here is a good one for you. A person has resentment from his or her father, but had done much harm to the father. Now he or she would like to do amends, but the resentments do not allow him or her to do amen. How is your take on that?
Yeah, right. That's actually not too hard.
Okay.
This is the thing. Either we want God in our lives, or we to treat our alcoholism, and that we've either accepted that we have a mind-powered disease that will continue to really take our lives from us unless we change. And unless we want that change, all the resentments that we have will be more important than our lives to us.
دیروی میگه خوب اکچولی سوال خوبی اما خیلی هم سخت نیست. میدونید ما یا میخوایم خداوند توی زندگی ما باشه که خداوند الکلیسم ما رو مداوا بکنه یا نمیخوایم. ما یا میخوایم قبول کنیم که یک بیماری روحی و ذهنی داریم یا نه. و مگر اینکه سیلوی I need you to say the very last part of your answer. Unless we want the change from that part.
Unless we want that change, the change that the steps promise us. If we don't want that change, then the resentments are going to continue to be more important than our lives.
Okay, I got it. سیلوی میگه مگه اگه ما این تغییر رو میخوایم، تغییری که قدمها در ما به وجود میاره، تغییری که قدمها به ما قولش رو میده، اگه ما خواهان این تغییر هستیم، رنجش به اندازه جبران خسارت مهم نیست. اگر ما این تغییر رو نمیخوایم، خب رنجش مهمتر از جبران خسارته و ما میچسبیم به رنجش. بسته به این داره سیلوی که خواهان تغییر هستیم یا نیستیم. So you are saying that if he wants to change, then he needs to put aside his resentment and go ahead and do amend.
Correct. And that each of us have to do that because every one of us comes to AA with loads and loads of resentment.
سیلوی میگه پس اگر تو خواهان اون تغییر هستی باید رنجشت رو بذاری کنار و بری از پدر جبران خسارت کنی، نه تنها تو که هر یک از ما که وارد این انجمن میشیم با کوله باری از رنجش وارد این انجمن میشیم و همه ما باید این کارو بکنیم.
And so if each one of us, if we want release from the alcoholism and we want release from the past and all of the hurts in our mind, these are the steps we have to take.
و هر یک از ما، هر کدوم از ما اگر رهایی از الکلیسم رو بخوایم و اگر رهایی از گذشته رو بخوایم و اگر بخوایم که درد و رنج گذشته از ما دور بشه باید همین راه رو بریم.
And that really comes from steps 1-3.
و این رهایی از قدم 1-3 میاد.
Because if I believe that I can get away with holding resentments and I believe that and I'm not accepting that I cannot do that and have my alcoholism treated, then I'm not in surrender. I'm in compliance.
Okay, میدونید سیلوی میگه اگه من باور کنم که میتونم، اگه به این باور برسم که من میتونم رنجشامو نگه دارم و قبول نکنم که نمیتونم رنجشامو بدم بره، یعنی الکلیسم من مداوا نشده و من تسلیم نیستم. You're not surrender to what?
I'm in compliance.
من در تضادم، من دارم حرف نشنوی میکنم، تسلیم نیستم، دارم یه جورایی گوش نمی‌کنم.
So I think that's good for now. If there are any more questions, maybe we save them for for after, and you know, maybe we'll after we do step 12, we can clean up any of the outstanding questions.
Okay. سیروی میگه فکر کنم برای الان خوب باشه. اگه سوال دیگه هست فکر کنم بذاریمش برای جلسه های بعد و میدونید یه کاری که میتونی بکنیم بعد از اینکه قدم 12مون تموم شد میتونیم سوالایی که بهش رسیدگی نشده اونجا مطرح کنیم. That was a good idea, Sylvie.